رمان خواب زمستانی اثر خواندنی و شنیدنی گلی ترقی رو براتون بازخونی میکنیم. خواب زمستانی مرور خاطرات پیرمردیه که در دوران مدرسه با چند تن از همکلاسی‌هایش با هم عهد کرده اند که تا آخر عمر با هم باشند. این رمان نوشته گلی ترقی نویسنده معاصر است که در سال 1354 به چاپ رسیده و با شیوهی ساده و کلماتی دقیق و طنزی خاص به ما تذکر میده که بدون درد زیستن عشق به زندگی امکان نداره. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه میشنوید. قسمت اول.
از یک جا باد می آید، از درز پنجره ها، از زیر در، از یک سوراخ نامرئی، زمستان آمده، به این زودی، زمستان ها با هم بودیم، من، هاشمی، انوری، عزیزی، احمدی، مهدوی و البته آقای حیدری، چه زود گذشت، 75 سال، یا 77، یا بیشتر، نمی دانم. حساب روزها و سالها از دستم در رفته. 2 سال کمتر، 2 سال بیشتر. چه فرقی می کند؟ پیری از کی شروع شد؟ از کی مرگ حضور خودش را تایید کرد؟ یک روز یک نفر گفت: پیره مرد، مواظب باش نیفتی. پشت سرم را نگاه کردم و گفتم: آره، مواظب باش نیفتی. برگشتم تا هر که بود دستش را بگیرم. ماتم برد. از خودم پرسیدم: با منه؟ باورم نشد و گذشتم. آقای حیدری می گفت: او کوتا 40 سالگی، حالا مونده، یه قرآن مونده، شایدم هیچ وقت نیاد، هیچ وقت. چه سرمایی، چه سوزی، دنیا دارد یخ می زند، دنیا دارد به همراه من یواش یواش می میرد. چراغ را روشن می کنم. صندلیم را به بخاری می چسبانم. می نشینم و پتو را به دور خودم می پیچم. کاش هنوز تابستان بود و کاش هنوز با هم بودیم. چی شد؟ چه بلایی سرمان آمد؟ ما که به قول عسکری سرسپرده هم بودیم. با هم بودنمان چه آسان بود. فکرش را نمی کردیم. تقصیر کدام یکی امان بود؟ حیدری گفت: بچه ها، راز موفقیت ما در اتحاد ماست. پولاتونو بدیم من براتون نگه دارم. جلیلی گفت: دلم ازتون به هم میخوره. از کاراتون، از فکراتون، از حساب پوچ آرزوهاتون. انوری گفت: به نظرم جلیلی داره با ما شوخی میکنه. همش یه بازیه. جدی بودنش اثر تفننه. ولی راست میگفت. چه آسان هم راست میگفت. چه شب بدی است امشب، چه سرد و تاریک و طولانی است. ساعت تازه 7:30 است. کاش زمان یک لحظه می ایستاد، یک لحظه فرصت می داد. به خودم گفتم: اگه ساعتم رو خورد کنم، اگه پرده ها رو بکشم، اگه در و پنجره ها رو ببندم، این زمان سنج لعنتی دست از سرم ور خواهد داشت. خیال عبثی بود. دل من بود که لحظه ها رو می شمرد. دل من بود که با هر تپش رفتن مدامم را به سوی مرگ تایید می کرد. خواستم باور کنم که مرگ خاتمه نیست. خواستم از دست نیستی که شبانه روز پشت پنجرم ایستاده و نگاهم می کند بگریزم. خیال عبستری بود. به خودم می گویم پیر مرد اگر این بار سرما بخوری می میری. چه حساب هایی؟ چه حساب های خنده داری؟ شاید 40 سالگی هیچ وقت نیاید. هیچ وقت. به ظرف های نشسته کنار دیوار نگاه می کنم. به خورده های نان روی قالی، به موشی که وسط اتاق ایستاده و ماتش برده است. دلم برای هاشمی از همه بیشتر تنگ شده است. عصرها می آمد، هر روز، نقاشی هایم را هم می آورد. پرنده های رنگا و رنگش را همه را می چید جلویم. می گفت، گوش کن، داره می خونه، می شنوی؟ نمی شنیدم. می گفت اینها داره می خونه. می نشست و باز از زن کوچولوی موفرفریش می گفت. از شیری خانوم شیرینش، از کارهایش، از حرفهایش، از صدایش که مثل بغبغوی کبوترها بود. از چشمهای تاب تاب و خنده های آسان و بوی خوب تنش. گوش می دهم. صدای در می آید. صدای پا. صدای حرف پشت پنجره. شاید یک نفر به دیدنم آمده. دنبال عصایم می گردم. دنبال کفش هایم. دنبال عینکم. کی یاد من کرده؟ کی؟ مهم نیست. اصلا مهم نیست. حتی اگر غریبه ای باشد که اشتباه آمده راهش می دهم و امشب نگهش می دارم. نمی دانم این عصای لعنتی کجاست. دستم را به دیوار می گیرم. به لبه ی میز. به پشتی صندلی ها. پیر مرد. مواظب باش نیفتی. به من میگفت. به من که حتی فکر پیری را هم نکرده بودم. لای در را باز میکنم. سرم را بیرون میآورم. گوش میدهم. توی راه رو فقط سرماست و تاریکی وسط لاشخالی که بو گرفته. میپرسم کیه؟ کسی آنجاست؟ سکوت. میایم تا نزدیک پله ها. صبر میکنم. بلندتر میگویم در وازه، بیاین تو. نه، کسی نیست. مثل دیروز، مثل پریروز و روز پیش از آن. آن وقتها اگر کسی در می زد و تو نمی آمد، می دانستیم که احمدی است. حیدری می گفت بچه ها بهتره اصلا در رو به روش وا نکنیم. این آدم دیگه قابل اعتماد نیست. گفتیم آخه حیدری جان، رفیقمونه. ما 7 نفر از بچگی با هم بزرگ شده ایم. مگه میشه؟ انوری گفت بله، خیلی مشکله. ولی چه کار میشه کرد؟ این 1 نفر داره به ما 6 نفر لطمه میزنه. هاشمی گفت هرچی شما بگی. مهدوی گفت هرچی انوری بگه. عزیزی گفت من باید فکر کنم، بعدم میگم. برمیگردم کنار بخاری. مینشینم، پتو را به خودم میچسبانم. کی سراغ من میآید؟ آن هم توی سرما، توی شب برفی تاریک. نفت بخاری را بیشتر می کنم. می لرزم. گفتم شیرین خانوم که همش داری برای ما شال گردن می بافی. تو که صبح تا غروب نگرانی نکنه یکی از ما سرما بخوره. آخه چجوری انقدر ناز و خوشمزه و خوبی؟ خندید. از آن خنده های بچگانه قشنگش که هنوز صدایش توی گوشم است. هنوز بعضی شبها همراه خوابی آشفته به سرم زنگ میزنه و آرامم میکند. کاش الان صبح بود. کاش الان وقتی بود که من بوی تابستان را از در و دیوار حس میکردم. رادیو را میگیرم. اخبار. من از همه چیز بیخبرم. مردی زنی را کشته. مردی خودش را کشته. سیل آمده. جنگ هنوز ادامه دارد. پاسبانی برنده شده. دنیا هنوز همان دنیاست. خاموشش میکنم. ساعت 7:20 است. 8:19. 16:00. 15:00. 12:00. 10:00. 9:00. 5:00. ساعت درست 8 است. امشب میخواهم تمام ساعت 8 را به یاد بیاورم. میخواهم بپرسم. میخواهم به خودم نگاه کنم. به تمام روزهایم، به تمام لحظه هایم. می خواهم یک بار دیگر تمام این 70 و چند سال را دور خودم بچینم و نگاهشان کنم. همه این روزهایی از دست رفته. این روزها که تا خواستم نگاهشان کنم، دستشان بزنم، بوشان کنم، رفته بودن. و چه آسان رفته بودن. چه بی سر و صدا و موزیانه. عزیزی یک روز پرسید، میخوای از سر شروع کنی؟ دیدم، نه، واقعا نه. از سر شروع کنم که چه بشود؟ که چه کار کنم؟ مگر اینکه بدانم راه دیگری هم هست که میدونم نیست، اقلن برای من نیست. اگر هزار بار دیگر شروع کنم، باز به همین جا میرسم. جلیلی گفت، معلومه که هست، 1,000,000 راه هست، تو نخواستی، راحت تر بودی که نخوای. حیدری گفت، رفقا، خیر و صلاحتون در اینه که به حرف من گوش بدید. من راز موفقیت رو تو زندگی پیدا کردم، باور کنید. عزیزی گفت، کاش میشد رفت، کاش میشد یه کاری کرد. گفتم، منم میام، هر کی را بیفته بره، منم باهاش میام. حیدری گفت، رفقای عزیز من، مبادا خرشین، مبادا خوشی زیر دلتونو بزنه، کجا برین؟ از اینجا بهتر؟ آدمی که هوایی شده، زیر پاش همیشه خالیه. انوری گفت، بیاییم بریم بگردیم، شهر چراغونیه، جشنه، قرعه کشی و مسابقه است، همه جا پر از علایم راهنماییه، بریم تماشا، روحیمونم قوی میشه. هاشمی گفت، هرچی شما بگی. ما چی گفتیم؟ ما اصلا کی بودیم؟ هرچی حیدری میگفت. شیرین خانم گفت، صبر کنین تا احمدی هم بیا، تنهاش نذاری. حیدری گفت، به هیچ وجه سلا نیست، ولش کنین. گفتم، آخه احمدی جان، چته؟ از چی وحشت داری؟ جوابم را نداد. مثل همیشه غریبه بود و تلخ. هنوز گاهی شبها خیال میکنم که برگشته. صدای پایش را میشناسم. صدای قدمهای مستعجلی که میگریختن و نمیدانستن مقصدشان کجاست. چیزی به شیشه پنجره میخورد. گوش میدهم. گمانم باد است. یا سوز و سرماست. یا فشار تاریکی است. یک موش گنده سیاه دارد گوشه پرده را میجود. کاش یک نفر به دیدنم می آمد. کاش یک نفر از پشت پنجره صدایم می زد. آن وقتا اقلن فاطمه می آمد. اسمش فاطمه نبود. رقی و سکینه هم نبود. نمی دانم چی بود. هر کی بود خوب بود. یه نفر غیر از من بود. یک نفر دیگر بود. هفته ای دو روز می آمد. پرده ها را کنار می زد. پنجره ها را باز می کرد. ملافه ها را می تکان. آفتاب می داد. ظرف ها را می شوز و لباس هایم را جمع و جور می کرد. چه بوی خوبی می داد. بوی بیرون، بوی کوچه و خیابان، بوی دکان و چوب و اتوبوس. حضور داشت. آنجا بود. به من مربوط می شد. رو در رویم بود. می دانستم اگر حرف بزنم می شنود. اگر راه بروم می بیند. بودنم یا نبودنم را می فهمد. تمام مدت حرف می زد. ولی نه با من، با میز و صندلی ها حرف می زد. با دستگیری در و شیر سماور، با جارویی که دستش بود و رختی که می شست، با همه اشیای دور و برش رابطه داشت. با آفتابه، با فرش، با یخدان، با قیچی و خاک انداز، زبانشان را می فهمید. جزی از آنها بود. با من حرف نمی زد. شاید هم گاه و بیگاه چیزی می گفت که من نمی شنیدم. گوشم سنگین شده بود. آخرین روزی که آمد یادم است. موهایش را از ته چیده بودن. نشست وسط اتاق و گریه کرد. گفت خانومش موهایش را چیده داده به سلمانی سر کوچه تا برایش کلاه گیز کند. به من نگفت. برای در و دیوار و صندلی ها تعریف کرد. برای فرش و بشقاب ها. رفت و دیگر بر نگشت. خیلی وقت پیش بود. 7 یا 8 سال پیش. حالا فقط موش‌ها هستم. موش‌های خاکستری گنده که همه چیز را یواش یواش می‌خورند. چه باد سمجی از کجا می‌آید؟ شاید از سوراخ بخاری است. امشب زودتر می‌خوابم. می‌روم توی رخت خواب و به خودم می‌گویم پیر مرد، مواظب باش. این بار اگر سر با بخوری می‌میری. دست‌هایم را توی جیب کتم می‌کنم. ته جیبم لای آشغال ها 2-3 تا تخمه و 1 آب نبات است. در می آورم. میگذارم توی دهنم. سفت و بدمزه است. تف میکنم. از آب نبات های شیرین خانم است. همیشه جیب هایش پر از نخوچی آب نبات بود. پر از نخ رنگی و گل یاس. اولین روز که دیدمش یادم است. در خانه هاشمی باز بود. انوری گفت هاشمی مهمون داره. رفتیم تو. حیدری گفت بله بله نفهمیدم. این دیگه کیه؟ این توفه کار کجاست؟ شیرین خانم با لباس توی حوض بود. داشت آبتنی میکرد. صورتش رو گرفته بود زیر فواره و میخندید. انوری گفت به حق چیزایی ندیده. این که قد یه مورچه است. یه مورچه قلمبه. هاشمی نشسته بود کنار باغچه. دو زانو هاج و واج با دهن نیمه باز و چشمای خوابالود. موجه نمی زد. تکان نمی خورد. نفس هم نمی کشی. عسکری گفت چه نازه. میشه همه جا قایمش کرد. میشه کردش تو جیب و بردش اداره. حیدری گفت اول باید دید چه کار است. اصل و نسبش چیه؟ شیرین خانم دستش را برای ما تکان داد. صدای خنده و آبازیش حیات را پر کرده بود. کبوترهای هاشمی دورش پرپر می زدند. با انگشتش تلنگر زد به آب و پاشید به صورت آقای حیدری. چیزی گفت که نفهمیدیم. دهنش پر از آب نبات بود. با خوشحالی نگاه ما می کرد. انگار همه ما را از قدیم می شناخت. نمی دانستیم چه بگوییم. نمی دانستیم چه کاری کنیم. آمد بیرون پا برهنه و خیس. خودش را چسباند به هاشمی. سرش را گذاشت روی شانهش. توی گوشش پچ پچ کرد. حیدری گفت بی حیاست. انوری گفت نکنه دوسته. مهدوی گفت خوبه بیرونش کنیم. هاشمی مات و مبهوت به شیرین خانم نگاه می کرد. باورش نمی شد. یواش یواش با تردید با ترس و احتیاط به نوک موهای خیس و انگشت‌های نوچ شیرین خانم دست می کشید. انگار می ترسید پر بزند و برود. گفت فرشته رحمته. خدا فرستادتش. حیدری کشیدش کنار پرسید اسمش چیه؟ کیه؟ از کدوم خانواده است؟ نگاهمان کرد. خیره خیره سرش رو تکان داد. خودش هم نمی دانست. گفت در باز بود. اومد تو. مثل یه کفته. مثل یه سبزه که یهو تو باغچه سبز میشه. چه میدونم؟ اومده دیگه. تولد آقای حیدری بود. گفتیم برایش یه چیزی خوب بخریم. یه یادگاری از طرف رفقا. انوری گفت من براش یک جفت کفش ملی میخرم. مهدوی گفت یه چیزی بخریم به دردش بخوره. یه جعبه آچار برای ماشینش یا یه اره برقی برای باغچه‌اش. عزیزی پرسید یا حضرت عباس بازم تولد حیدریه؟ شیرین خانم برایش یک مرغ عشق آورد. قفسش را داد دست آقای حیدری و مثل همیشه که خجالت میکشید سرش را کج کرد. بعد شنید که قفس مرغش را گذاشتن توی انباری و رویش را با پارچه پوشاندند. آقای حیدری گفته بود صدای بدی نداره ولی بی موقع آوازش را سر میده. چیز مزاحمیه. شیرین خانم آرام نمی شد. گریه می کرد و مرغش را پس می خواست. داشت مریض می شد. حیدری گفت یه مرغ ده تومنی که این حرفا رو نداره. بیا ببر بهش بده. بگو دیگه از این توفه ها نیاره. نیاورد. دیگر نیاورد. برف شروع شده. ریز و تند. پتو را تا زیر چانه‌ام می کشم. نفسم را آهسته آهسته بیرون می دهم تا هوای سرد اتاق به صرفم نیندازد. صبر میکنم تا اتفاقی بیفتد. تا لااقل احساس گرسنگی کنم. احساس خواب. احساس چیزی غیر از نشستن و صبر کردن. صدای برف رو میشنوم. انگار توی سرم نشسته. توی دلم. توی چشمهایم. به خودم میگویم پیر مرد. امشب کارت ساخته است. تازه اول زمستونه. کو تا تابستونی که قراره بیاد. گفتم عسکری جان پس سفری که میگفتی چی شد؟ نمیری؟ نمیریم؟ نشسته بود کنار مادرش. موهایش را شانه میزد. شانه هایش را میمالید. غذا دهانش میگذاشت. گفتم داره یواش یواش دیر میشه. پس کی؟ گفت مادرمه. چی کارش کنم؟ گرفتارشم. کولش کرده بود و راهش میبرد. نگاهم کرد. گفت تو بودی چی کار میکردی؟ ها؟ هیدری گفت: زندگی حساب دو تا چارتاست. قانون داره. آدم عاقل همیشه خوشبخته. بهتر از پاشم فکر شام باشم. فکر خواب. فکر این سرمای هولناک و این موشهای سمج که همه خانه را تصاحب کردند. فکر فردا و تمام روزهای بعد. آقای هیدری دستی را که به طرفش دراز شده بود با تردید گرفت و به زور فشار داد و با اندوه خندید. سعی کرد خوشحال باشد، حرف بزند، دست بدهد، خودش را معرفی کند و حال همه را بپرسد. سعی کرد بلندتر از همه بخندد و بگوید که واقعا شوخی خوشمزه‌ای بود. سرش را تکان دهد، حیرت کند، توضیح بخواهد، متاسف باشد و نشانی بهترین دکتر معده را بدهد. سعی کرد آرام باشد و حس کند که هست، زنده است، هویت دارد، نمی ترسد. خوشبخت است و جای شکرش باقی است. آقای هیدری گفته بود: بله، این شد روحیه خوب، جای شکرش باقیه. آقای انوری هم گفته بود: خدایا شکرت، راستی راستی شکرت. آقای مهدوی هم در نامش نوشته بود: حق با شما هاست، آدم باید همیشه شکرگزار باشه. آقای هاشمی مهربان هم خندیده بود، از خیارهای باغچه‌اش برای همه فرستاده بود و گفته بود: به به، زندگی واقعا زیباست، من که از ته دل شاکرم. فقط شیرین خانم مخ کرده بود، سرش را تکیه داده بود به لبه پنجره و از گوشه چشم با آقای احمدی نگاه کرده بود. گفته بود: چه هوای بدیه، دیگه نمیشه نفس کشید، آدم میخواد بخوابه، میخواد بذاره بره. رفته بود پشت درخت ها و گریه کرده بود و حالا آنجا بود، دو ردیف جلوتر، با همون چشم های غمگین و خیس و دست های کوچکی که توی دست های آقای هاشمی گم شده بودن و آن نگاه که همیشه همه چیز را می دید، که همه چیز را می فهمید. آقای احمدی پای متورم و دردناکش را دراز کرد و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. چیزی در این جمعیت بود که دلش را می لرزاند. چیزی متخاصم و نامانوس، چیزی متجاوز و غیر انسانی. به انبوه سرها نگاه کرد، کنار هم، شکل هم، به این همه صورت، متصل، یک رنگ، یک سان، به این همه دست، مطیع، متحد، مقهور، به این همه پا، این همه کفش واکس خورده بنددار و این همه شلوار خاکستری اوتو زده و این همه چشم خیره به یک مکان، این همه دندان سیم کشیده ی کرم خورده ی زرد، این همه شکم برآمده. چیزی از این گروه به هم پیوسته یک دل متساعد می شد که نفسش را می گرفت، گلویش را می فشرد و دلش را چنگ می زد. جشن 15 سال تأسیس شرکت همیشه گوهر بود. آقایان هیدری و عسکری و هاشمی ردیف دوم نشسته بودند. سبدهای گلی که آورده بودند بالای سالن بود. کارت آقای هیدری برق می زد. دورش کنگره کنگره بود و حاشیه های تلاکاری داشت. اسم و شغل و پایه تحصیلاتش با حروف برجسته روی کارت حک شده بود. گفته بود: امشب شب مهمیه. شب غرور و افتخاره. رفقا، اگه ما نبودیم دنیا چه خالی بود. صندلی آقای مهدوی خالی بود. منتظرش بودن. قرار بود از گرگان بیاید. چشم آقای انوری به ده خوش شده بود. می گفت: نیرسه، همین الان سر کلش پیدا میشه. دیشب خوابشو دیدم. هر چی باشه اونم مثل من کارمند این شرکته. بود و نبودش از اینجاست. یک نفر نطق می کرد. قدش به میکروفون نمی رسید. روی توک پنجه‌هایش ایستاده بود و نفس نفس می زد. عرق می ریخت. قصیده طولانی در وصف محصولات بهداشتی شرکت همیشه گوهر ساخته بود. سرش را تکان می داد. دستش را روی قلبش می گذاشت و آخر هر بیت آه می کشید. آقای انوری پشت صحنه به این ور آنور می دوید. متصدی برنامه بود. گاه و بیگاه گوشه پرده را کنار می زد و صندلی خالی آقای مهدوی را با اندوه نگاه می کرد. از ته سالن صدای پچ پچ می آمد. آقای احمدی برگشت و با دلهوره پشت سرش را نگاه کرد. قیافه همه ناشنا بودند. رویش را برگرداند و دستش را به جای دردناک بخیه های سرش کشید. باز آن داغی بیدلیل زیر پوستش افتاده بود. آن التهاب جهنمی که آغشته به ترشحات ابلیسی بود و تمام منفذهای پوستش را انباشته از ظلمتی جامد و ثقیل می کرد. ته سرش، ته دلش، ته گودی چشمهایش ماده فلزی رسوب کرده بود. انگار درختی کهنسال بود که غبار بادهای هزار ساله رویش نشسته است و وزن همه جسم ها، همه لحظه های تاریخ، همه بودنی ها و ممکنات روی تنش سنگینی می کرد. یاد اتاقش افتاد، اتاق بیافتابش و تخت خواب چوبیش که همه چیز برایش می آورد، جز خواب. لحافی که سنگین تر از کوه بود و با تنش انس نمی گرفت. بالشی که در طول شب تبدیل به خوشزاری پر از تیغ و قلب سنگ می شد و عبور از دل شب. سفر هولناکی بود از زیر جهان، از میان همهمه شیاطین و هزار روح سرگردان اهریمنی و بادهای جادویی و همه چیز آنچنان گسسته و آشفته که انگار زمان پیش از خلقت بود و هیچ کس و هیچ چیز، حتی خدا هم حضور نداشت. غیاب محض بود و تنهایی و آدم غریب و دردمندی که همه این لحظه های شوم را تجربه می کرد. یاد بخاریش افتاد که نفت نداشت و چراغ راه رو که سوخته بود. از همانجا شروع شده بود. از همان راه پله های تاریک و سرد. زمین زیر پایش باز شده بود و غلطیده بود. تا طبقه آخر 42 پله بدون انتظار. ناگهانی، مثل خواب، مثل یک لحظه تخیل. دستی از غیب به پشتش خورده بود، واژگونش کرده بود و پایش بعد از آن حادثه 3 توی گچ بود. هنوز هم درد می کرد، شبها تیر می کشید و سوزن می شد. آقای حیدری خندیده بود، سایر رفقا هم خندیده بودند. حتی آقای هاشمی مهربان هم باور نکرده بود. اتفاق ساده‌ای بود. خیلی ها قبل از او افتاده بودند و امکان افتادن همه فراوان بود. صاحب خانه‌اش پیش همه شهادت داده بود. آنجا بوده. دیده که پای آقای احمدی لغزیده. سر خورده و افتاده. سر مستأجر قبلی هم همین بلا آمده بود. تازگی نداشته. همین. با این حال آقای احمدی مطمئن بود که تصادفاً نیفتاده. سر به هوا و گیج و منگ هم نبوده. پایش هم لغزیده ولی افتاده. چرا؟ چطور؟ آقای انوری هم خندیده بود. گفته بود خب میخواستی یه لامپ بخری، چراغ راه رو تو عوض کنی. میخواستی توی تاریکی بیشتر مواظب باشی. شاید حق با آقای انوری بود. ولی آن سنگ لعنتی چی؟ آن سنگ مجهول که معلوم نبود از کجا پرتاب شده؟ جای بخیه هنوز روی سرش جوش نخورده بود. 16 بخیه. شبها می سوخت و کلافش می کرد. رفقا اظهار تأسف کرده بودند. اتفاق نامطبوعی بود. به خصوص که پای آقای احمدی هنوز باد داشت و درد آن حادثه از یادش نرفته بود. با این ها سنگی بود که افتاده بود. از این سنگ ها به سر خیلی خورده بود. آقای جلیلی گفته بود تو سر ما هم خورده، تو سر هممون خورده. نفس کشیدن این روزها کار آسونی نیست. آقای احمدی قبول کرده بود، حرفی نداشت. گفته بود راست میگی، اون سنگ به خاطر سر من پرت نشده بود، به خاطر سر هیچ کس پرت نشده بود. اون سنگ غایتی جز افتادن نداشت. میبایست میافتاد، میبایست تو سر یه نفر میخورد و من اونجا بودم. هر کی دیگه اونجا بود همین بلا سرش می اومد. من، شما، چه فرقی میکنه؟ بالاخره میبایست شکسته میشد. مردی که کنار دست آقای احمدی نشسته بود خندید، سرش رو تکان داد و پرسید نظر شما چیه؟ واقعا جالبه. آقای احمدی گفت بله همینطوره، جالبه. و دلش فرو ریخت. این قیافه به نظرش آشنا بود، این چشم‌های ساده خیره مبهوت، این لب‌های گشوده از هم، این موجود خوشحال کروات زده کفش دار. این دست‌ها را هم دیده بود. میشناخ. این دست‌ها را آن شب توی تاریکی راهپله‌ها روی شانه‌اش حس کرده بود. از این دست‌ها وحشت داشت. همین دست‌ها آن سنگ را به سرش کوبیده بودند و همه جا دنبالش می‌کردند. آزارش می دادن، مخالفش بودن. این دست ها بوی مرگ می دادن، بوی استیلا و تصرف. شبها سراغش می آمدن، در خوابهایش، در عمق ذهن خسته آشفتهش. هر جا که می رفت حضورشان را حس می کرد، می دیدشان. توی شیشه پنجره ها، لابلای دست هایی که میله اتوبوسی را گرفته بودن، میان دست هایی که می خواستن نانی را از نانوایی بگیرن یا دست هایی که سلام می دادن، می نوشتن، می شمردن، نیایش می کردن، می کشتن یا می خواستن نوازش کنن. حتی آن شب منزل آقای حیدری هم این دست ها را دیده بود و لرزیده بود. مال کی بودن؟ آقای حیدری، انوری، هاشمی، عسکری، عزیزی، کی؟ و همان شب بود که آن اتفاق غریب افتاده بود. آقای حیدری گفته بود تقصیر خودته، اگه کنار پنجره نبودی درب دماغت نمیخورد، دندونات نمیشکست، مصیبت که خبر نمیکنه. باید همیشه منتظر اینجور چیزا بود، باید حساب کرد کجا خطرش کمتره و همونجا موند. چرا ایستاده بودی کنار پنجره؟ چرا میخواستی ببینی تو کوچه چه خبره؟ چرا تو صورت آقای انوری نخورد؟ برای اینکه نشسته بود پای تلویزیون و کاری به کسی نداشت. چرا دماغ آقای هاشمی رو نشکست؟ چون سرگرم گل قناریاش بود. چرا تو صورت من نخورد؟ چون حساب کار دستمه. میدونم کجا باید بیستم. چشمت کور. گفتم بیا بشین حرف بزن. روزنامه بخون. جدول حک کن. فال بگیر. مشاعره کن. سوت بزن. یه سرگرمی برای خودت پیدا کن. سینما برو. تار بزن. خلاصه عزیز دلم آروم بگیر. آخه چته؟ چرا اینطور پرپر میزنی؟ چه مرگته؟ آقای انوری گفته بود سه تا دندون که این همه حرف نداره، ده تا دیگه داری، دماغت هم جوش میخوره، یادت میره. آقای احمدی قبول کرده بود، فقط گفته بود چرا من؟ چرا باید در تو صورت من بخوره؟ شما هم بودین، شما هم گاه و بیگاه کنار در پنجره میستین، ولی چرا من باید انتخاب بشم؟ همیشه من؟ چه کسی منو تعقیب کرده؟ دشمن من کیه؟ مردی که کنار آقای احمدی نشسته بود شروع کرد به دست زدن. پرسید شما هم از این صابون مصرف میکنی؟ آقای احمدی گفت بله. مرد گفت چند تا کارت جمع کردین؟ آقای احمدی نگاهش کرد. مرد پرسید کبریت دارین؟ و به آقای احمدی اشاره کرد که ساکت باشد. برنامه های سرگرم کننده شروع شده بودن. ویولونی سرما خورده بود. شال گردن کلوفتی دور گلویش بسته بود. عطسه می کرد و آرشه می کشید. آقای احمدی ضربگیر را می شناخت. معلم ریاضی بود. به پسر آقای جلیلی درس حساب می دادند. مرد گفت جشن باشکوهیه. آقای احمدی دید که نمی تواند توی صندلیش بند شود. بلند شد ایستاد. دکمه های کتش را انداخت و آهسته به راه افتاد. مرد پرسید کجا؟ آقای حیدری برگشت، اخ کرد و با سر اشاره کرد که بنشیند. شیرین خانم از گوشه چشم مواظب بود. توی راه رو خلوت بود. پیش خدمت سلام کرد و قندی را که گوشه لپش بود با عجله قورت داد و پرسید امری بود؟ آقای احمدی سرش را تکان داد و مردد ایستاد. پیش خدمت پرسید چیزی میخواستین؟ آقای احمدی گفت یه لیوان آب. و حس کرد که ابداً تشنش نیست. گفت نه نمیخوام هیچی. پیش خدمت پرسید کیک میل دارین؟ آقای احمدی گفت بله حتما. و دلاشوب شد. راه گلویش بسته بود. رفت ایستاد کنار پنجره و پرده را کنار زد. به برف ها نگاه کرد. به درخت ها که مثل انبوه پیرزن های موسفید در انتظار مرگ نوبت گرفته بودند. به خیابان تاریک و طویل و تنها پنجره روشنی که در ساختمان نیمه کهنه روبرویی سوسو می زد. نگاه شیرین خانم را از دور حس می کرد. منزل آقای هاشمی بودن. شیرین خانم برایش نذر کرده بود. سفره انداخته بود. دستش را گرفته بود و از آب نبات های تبرک شدهش داده بود بخورد. آقای حیدری گفته بود مهم نیست یادت میره. آدمی زاد فراموشکاره وقتی درد داره قیل و قال میکنه، داد میکشه و بعد یادش میره. درد که همیشه درد نمیمونه، یا درمون میشه یا آدم بهش اونس میگیره. آقای هاشمی نشسته بود روی پله‌های حیاط و چیز میبافت. حال و حوصله نداشت. دوتا از کفترهای شیرین خانم رفته بودن. اول کفتر ماده و بعد هم جفتش. تازه تخم گذاشته بودن. آقای هاشمی نمیفهمید. میگفت هیچ کفتری تخمشو ول نمیکنه بره. محاله. چی شده؟ چرا رفتن؟ اینجا که همه چی داشتن. آب، دون، لونه. هیچ کفتری تا حس بلا نکنه نمیذاره بره. ولی کدوم بلا؟ آقای جلیلی گفته بود بلا تو هواست، پخشه، تو آبیه که میخوریم، تو صداییه که میشنویم. دیدنی نیست اما هست. از من و شما واقعی تره. آقای انوری گفته بود بهتره حرفشو نزنیم. پیش خدمت بشقاب شیرینی را روی میز کنار دیوار گذاشت و پرسید چایی هم میل داری؟ آقای احمدی توی کوچه را نگاه کرد. یک نفر زیر تاقی آن دور ایستاده بود. پیش خدمت گفت آقای انوری امسال خیلی زحمت کشیدن. همه برنامه های جشن رو خودشون درست کردن. آقای احمدی پرسید این مرد رو میشناسی؟ این که تو کوچه وایستاده؟ پیش خدمت گفت آقای مهدوی مرد خوبی بود. کاش نرفته بود گرگان. حیف شد. آقای احمدی عرق سردی را که به صورتش نشسته بود با پشت دست پاک کرد. جای بخیه های روی سرش گزگز می کرد. چیزی توی سینه‌اش را چنگ می کشید. پیش خدمت خندید. از توی سالن صدای دست زدن می آمد. آقای احمدی گوشه پرده را که توی مشتش گرفته بود ول کرد. خودش را کنار کشید و با وحشت به پیش خدمت نگاه کرد. پرسید چیه؟ چرا وایستادی من نگاه می کنی؟ چی می خوای؟ این قیافه را دیده بود. کجا؟ کی؟ آن شب که افتاده بود؟ آن روز که سنگ سرش را دریده بود؟ شاید خیال می کرد. شاید حق با آقای حیدری و انوری بود که می گفتن احمد جان دیگه داری حسابی خول می شی. پیش خدمت پرسید صندلی می خواین؟ آقای احمدی سرش را تکان داد و رفت توی دستشویی. در را از تو قفل کرد و گوش داد. خم شد. از سوراخ کلید بیرون را نگاه کرد. پشت پیش خدمت به او بود. شیر آب را باز کرد. صورتش را زیر آب گرفت. دستش را خیس کرد و به گردنش کشید. صدای پا می آمد. صدای دویدن و همهمه. پنجره دستشویی را باز کرد و سرش را بیرون آورد. لرزید و تنش مورمور شد. با خودش گفت این کیه؟ چرا اونجا زیر برف ایستاده؟ منتظر چیه؟ برگشت توی راه رو. پیش خدمت کنار در سالن ایستاده بود و تماشا می کرد. آقای احمدی پرسی چیه؟ چه خبره؟ پیش خدمت گفت چه قشنگه؟ آقای احمدی گفت تو کوچه رو میگم. پیش خدمت گفت مهم نیست آقا، به ما مربوط نیست. آقای احمدی برگشت کنار پنجره و گوشه پرده را کنار زد. آن یه نفر هنوز آنجا بود. برف خطوط صورتش را محو می کرد. از توی سالن صدای هورا و هلهله می آمد. پیش خدمت گفت آقا بیاین تماشا، بهتری قسمت برنامه شروع شده. آقای احمدی پرسید این کیه زیر تاقی وایستاده؟ چی می خواد؟ پیش خدمت شروع کرد به دست زدن. گفت عجب بساطی، آدم زبونش بند میاد. رژه کارمندان شروع شده بود. کارمندان قدیمی و خوش سابقه. پرچم شرکت را به دوش داشتند. کارمندان عالی رتبه عکس‌های قاب شده محصولات شرکت را به دست گرفته بودند. پشت سر آنها صف کارمندان تازه وارد و خانواده‌هایشان بود. آقای حیدری و هاشمی و عزیزی ایستاده بودند و دست می‌زدند. پیش خدمت گفت حالا نوبت آقای انوریه. صدای شیپورها بلند شد. پرده‌ای که بالای سالن بود کنار رفت. کارمندان شروع کردن به خواندن سرود شرکت. آقای انوری توی خمیردندان عظیمی که خاموش و روشن می شد ایستاده بود. روح خمیردندان بود. تاجی از مسواک های رنگی به سر داشت. از خودش می گفت که نرم و خوشبوس و دشمن بوی بد دهان است. از انقلاب بی نظیرش می گفت. از جهاد مقدسش علیه لثه های بیمار. آقای حیدری توی گوش آقای عزیزی پچ پچ کرد. آقای احمدی برگشت دوباره توی راهرو به دیوار تکیه داد. می دانست که یک نفر آن طرف خیابان زیر برف های ایستاده است. یک نفر با همان دست های آشنا. گوشه پرده را کنار زد. فکر کرد خواب می بیند و این خواب را بارها دیده است. این کوچه، این شب برفی، این درخت های مرده، این ساختمان نیمه تمام سیاه و این سایه در انتهای کوچه. همه اینها را قبلا دیده است. می شناسد. در را باز کرد و آمد روی ایوان ایستاد. سرد بود. لرزید. دستش را به برفهای روی طارمی کشید. هوا زبر و جامد بود. هوا مثل جسمی برنده صورتش را چنگ می زد. حتی برفها سنگین و قوی بودند. آن شب هم برف می آمد. آن شب که اشتباهی به جای دوز گرفتندش کتکش زدند، لباسهایش را پاره کردند و بعد فهمیدند که عوضی گرفتند. کلیدش را جا گذاشته بود. صاحب خانه در را به رویش باز نمی کرد. پشتش به پاسبان بود و توی جیبش به دنبال کلید یدکی می گشت. گفته بود اینجا خونه منه. کلیدامو جا گذاشتم. شما که منو می شناسین. و بعد وحشت زده به دستش که توی مش پاسبان داشت خورد می شد نگاه کرده بود. گفته بود چی کار می کنی؟ چرا دستمو گرفتی؟ چی می خواه؟ خواسته بود چیز دیگری هم بگوید. ولی اولین ضربه توی شکم نفسش را بریده بود. زیر لب گفته بود دوست کیه؟ مگه دیوونه شدی؟ چرا میزنی؟ خم شده بود عینکش را از روی زمین بردارد. خون از دماغ و زیر چشمهایش به روی لبهایش میریخت. به در کوبیده بود. از همسایه ها کمک خواسته بود. دستهایش را روی سرش گرفته بود تا درد ضربه ها را کمتر حس کند. گفته بود عوضی گرفتین. باور کنین. و از حال رفته بود. چشمش مدت ها نمی دید. عینکش زیر پا خرد شده بود. سرش بعد از این حادثه گیج می رفت. دلش دایم درد می کرد. آقای حیدری گفته بود بله قبول دارم. واقعا اشتباه احمقانه ای بوده. باید در این مورد کاملا تحقیق می کرد. خوشبختانه قانون حامی آدمه. آقای انوری گفته بود به نظرم تقصیر خودته. آخه اون وقت شب تو کوچی چی کار میکردی؟ چرا نمیگیری مثل همه ما ساعت 9 شب بخوابی؟ پاسبان بیچاره چه گناهی کرده؟ منم بودم مشکوک میشدم. نظم جامعه از من و تو مهمتره. پیش خدمت پرسید آقا حالتون خوبه؟ آقای احمدی برف روی طارمی را توی مشتش گرفت و فشار داد. به صورتش مالید. به لبهای خشکش. دهانش را باز کرد. خواست فریاد بزند. خواست با لگد به میله ها بکوبد. خواست کاری کند. برگشت و شیرین خانم که توی چارچوب در ایستاده بود نگاه کرد. آقای جلیلی گفته بود این جوریه برادر و بد جوریه. دیگری رفیق تو نیست. دشمن توست. دشمن شده. باید باهاش در بیفتی. یا بخوری یا خوردشی. آقای انوری قبول نداشت. گفته بود آدم یه خورده میده، یه خورده میگیره. یکم موافقه، یکم مخالف. یه خورده هست، یه خورده نیست. زندگی ما یه جور معامله است. شیرین خانوم یواش یواش میلرزید. دندانهای صدفیش به هم میخورد. پرسید چرا وایستادی اینجا؟ جشن تمام شده بود. همه داشتن میرفتن. صدای آقای انوری از دور می آمد. خوشحال بود و به همه تبریک می گفت. آقای حیدری دوستانش را به منزلش دعوت کرده بود. آقای هاشمی دنبال شیرین خانم می گشت. آقای حیدری چترش را بالای سرش گرفته بود. بارانیش تا مچ پایش می رسید. دستکش و شالگردن و کلاهش رنگ هم بودند. آقای احمدی به سایه‌ای که توی کوچه و زیر برف‌های ایستاده بود نگاه کرد و با خودش گفت منتظر منه. دنبال من اومده. بهتره با اینا برم. خودم و زیر چتر آقای حیدری قایم میکنم و دست آقای هاشمی رو میگیرم. زیر چتر آقای حیدری دنیا امن و امانه. دست آقای هاشمی جل سنگی که به طرفم انداخته میشه میگیره. اینا دوستام هستن. سپر بلام میشن. ازم حمایت میکنن. آقای حیدری جلوتر از همه از پله ها پایین میرفت. چترش به حاشیه دیوارها می گرفت. آقای هاشمی داشت با عجل دکمه‌های پالتوی شیرین خانم را می انداخت. ماشین آقای حیدری جلوی در بود. شیشه های عقبش هم برف پاک کن داشت. به هر 4 تا چرخش زنجیر بسته بود. شیرین خانم گفت سود پاش را بیافت بریم. آقای انوری تاجش را زیر بغل گرفته بود و با مهمانها دست می داد. آقای احمدی برفی را که روی سرش نشسته بود با دست تکان و به پیش خدمت که با تعجب نگاهش می کرد خیره شد. نه، اشتباه نمی کرد. همین چشم ها نگاهش کرده بودن. به همین آرامی، به همین بیتفاوتی. از آن شب که کتک خورده بود، این چشم ها را به یاد داشت. پنجره روبرویی باز بود. یک نفر پشت پنجره شاهد کتک خوردنش بود. یک نفر که ایستاده بود و در تمام مدت آرام نگاهش کرده بود. آقای احمدی صدایش زده بود. دستش را برایش تکان داده بود. سلام کرده بود. گفته بود آقا، همسایه عزیز، شما که منو میشناسین. میدونی که خونم همینجاست. بارها به هم برخورده ایم. حرف زده ایم. احوال همو پرسیده ایم. شما یه کاری بکنین. و این چشمهای شیشهی مرده نگاهش کرده بودن. یک نفر دیگر هم بود. آبری که راهش را کج کرده بود و با عجله گریخته بود. دو نفر دیگر هم بودند. از لابلای درز در بیرون را نگاه می کردن. صدای حرفشان را آقای احمدی شنیده بود و صدایشان زده بود. گفته بود شماها که پشت اون در هستین شماها یه کاری بکنید. در به هم خورده بود و آقای احمدی قبل از افتادن صدای چرخیدن کلید را توی قفل شنیده بود. پیش خدمت پرسید شما تشریف نمی برین؟ آقای احمدی پرسید تو منو می شناسی نه؟ پیش خدمت نگاهش کرد. همه سوار ماشین آقای حیدری شده بودن. برف پاکن ها با عجله برف ها را کنار می زدن. همه منتظر آقای انوری بودند. شیرین خانم پایین پله ها ایستاده بود. نمیخواست برود. پیش خدمت چراغ های سالن را خاموش کرد. آقای احمدی داد کشید. زب کنی نرین. و با عجله از پله ها پایین دوید. پیش خدمت داد کشید. آقا پالتوتون کلاهتون. ماشین آقای حیدری را افتاد. آقای احمدی بلندتر داد کشید. نرین زب کنین. شیرین خانم دستش را از پشت شیشه با اندوه برایش تکان میداد. سایه‌ای ته کوچه بی حرکت ایستاده بود. پیش خدمت از پشت پنجره بی حرکت نگاهش می‌کرد. آقای احمدی ایستاد و به زور نفس کشید. توی سرش هوهوی غریبی گشت می‌زد. ته گوش‌هایش پر از همهمه بود. برف توی چشم‌هایش می‌رفت. صدای زنجیر چرخ‌های ماشین آقای حیدری از دور می‌آمد. آقای انوری گفته بود تقصیر خودته. چرا هیچ کدوم از این بلاها سر ما نمیاد؟ چرا کسی یا چیزی با ما دشمن نیست؟ آقای احمدی یقه کتش را بالا زد و سعی کرد ته کوچه را نگاه نکند. توی دلش گفت هنوز دیر نشده. هنوز فرصت هست. باید عجله کنم. باید خودم را به خونه آقای حیدری برسونم. اونا تنهام نمیذارن. ما با هم بزرگ شده ایم. هم کلاسی های قدیمی هستیم. باید عجله کنم. پیش خدمت پنجره را باز کرد و سرش را بیرون آورد. آقای احمدی را افتاد. برف جای پاهایش را با عجله پر می کرد. تمام شهر خوابیده بود. از خودش پرسید. از کدوم طرف؟ یادش افتاد تا خانه آقای حیدری راه درازی در پیش است و پیاده نمی شود رفت. برگشت پشت سرش را یواشکی نگاه کرد و لرزید. تونتر کرد. آقای حیدری گفته بود. تو ماشین ما جا نیست. خودت بیا. آقای احمدی فکر کرد شاید تو خونه‌شونم جا نیست، شاید هیچ جا برای من جا نیست. آقای عزیزی گفته بود از دست ما کاری ساخته نیست، خودت میدونی. آقای احمدی فکر کرد تا برسم دیر شده، شامشونو خوردن و خوابیدن، چراغاشونو خاموش کردن، در خونه‌شونو بستن. چطور میتونم پیداشون کنم؟ چطور میتونم خواب راحتشونو به هم بزنم؟ شاید از پله ها خولم بدن و پامو بشکنن. یا شاید از پشت بوم سنگی به سرم نشونه بگیرن. دیدم چطوری نگاه میکنن، چطوری به هم نشونم میدن و تو گوش هم پچ پچ میکنن. منو جا گذاشتن و در رفتن. میترسن این نفرین لعنتی به اونا هم سرایت کنه. چه کار دارم به این که چه بلایی سر من میاد؟ ایستاد. برف توی چشمهایش میرفت. روی سرش نشسته بود. روی شانه هایش. روی سر و پایش. چراغ‌ها پشت پرده ها تک تک خاموش می شدن. شهر مثل تهمانده قصه فراموش شده آن دورها نفس می کشید. آنقدر دور که انگار خیالی بیش نبود. گوش داد. صدایی نبود. جز همهمه خفیف پشت تاریکی و قدم هایی که از پشت سر آرام آرام نزدیک می شدن. آقای عزیزی نشست، پاهایش را دراز کرد، سرش را تکیه داد، دستهایش را روی هم گذاشت و با خودش گفت کاش می رفتم، کاش پا می شدم و می ایستادم، کاش اینجا نبودم. چند هزار بار باید از کیک تولد آقای حیدری خورد. دیگه جا ندارم، هیچ وقت نداشتم، از روز اول دلم نمی خواست بخورم، ولی خوردم. خندیدم، سرمو تکون دادم و گفتم به به چه خوشمزه است. چرا؟ شاید نمیخواستم دلشو بشکنم، شاید به خاطر اصرار رفقا بود، نمیدونم. فقط دیدم که دارم میخورم بیشتر و تونتر. میخواستم بالا بیارم ولی ملچ و ملوچ کردم و لقمه های گنده تر برداشتم. تهمونده بشقاب ها رو خوردم و سر انگشتم رو لیس زدم. از بشقاب زنم خوردم و از بشقاب کنار دستیم. دلم میخواست بگم نه. بگم نمیخوام. بگم دوست ندارم. ولی روم نشد. دلم میخواست بشقابم رو به دیوار بکوبم. ولی محکم نگهش داشتم که نیفته. یه بشقاب دیگه هم برداشتم و به سینم چسبوندم و باز خوردم. اما دیگه نمیتونم. تا تو سرم، تا تو گوشام، تا لای موهام، تا توی خوابم پر از کیک تولد دوستانه، آقای حیدری، انوری، هاشمی و اونای دیگه. پس بهتره که برم همین الان. 1 2 3 چاق شده بود و پوستش از فراوانی چربی به زردی میزد. شکل یک تشک بادی شده بود، نرم و پف کرده و پت و په. باورش نشد. رویش را برگردان و با خودش گفت این چشمای من نیست، نگاه من نیست، دست و پا و بدن من نیست. به خودش فکر کرد، به تصویری که از آدمی به اسم عزیزالله عزیزی داشت. خودش را دید میان رفقا، بلندتر از همه، چابکتر، سالمتر، خوشبختر. خودش را دید در انبوه روزها و لحظه ها، اینجا، آنجا، بیقرار و ملتهب و همیشه منتظر، منتظر زندگی، منتظر روزهای بعد و چیزی بزرگتر و بهتر از آنچه داشت، از آنچه بود. گفته بود رفقا، اینم از درس و تحصیل، خلاص شدم، تموم شد، حالا وقت زندگیه، برین کنار، نوبت منه. خودش را دید با اولین احساس عشق، گیج، بهزده، خوشبخت، قسم خورده بود، وعده ها گذاشته بود. با خودش و با اون دختر نیمه چاق سفید نقشه زندگیش را با تمام حساب های دقیقش کشیده بود و خندیده بود. به تمام نگاه های مشکوک ناباور گفته بود رفقا، خدا با منه، این همون زنیه که میخواستم. یاد آن روزی افتاد که سرش را تراشیده بودن. لباس سربازی به تنش نمیخورد. شلوارش تنگ بود و کوتاه. آقای هاشمی برایش یک قابلمه غذا آورده بود. شب بدی بود. رفقا کنار اتوبوس صف کشیده بودن. چمدانش دست آقای انوری بود. برف می آمد و یک نفر پشت سرش گریه می کرد. صورتها پشت شیشه بخار گرفته اتوبوس شکل انسانی نداشتن. سعی کرده بود رفقا صدایش را نشنوند. گفته بود عزیز دنبال دستهایش گشت. دنبال پاهایش، دنبال بدن خستهش که ته مو فرو رفته بود، دنبال فکرهای پراکندهش. می دانست که باید باشد، چون تولد آقای حیدری بود، چون تیک تاک ساعتش را می شنید، چون صدایی گفته بود آقا از ملاقاتتون خوشبختم، چون رفقا به افتخار کار جدیدش نوشیده بودند، چون کارتش به سبد گلی که آورده بود سنجاق شده بود و از دور برق می زد. چون زنش باز آبستن بود. چون عکسش توی آینه قدی دیوار تکان می خورد و یک نفر آن طرفتر از دکمه های سردست و پارچه علای شلوارش تعریف می کرد. با این حال خودش را پیدا نمی کرد. چیزی میان اعضای بدنش فاصله انداخته بود و هیچ خطی حدود بدنش را مشخص نمی کرد. انگار ادامه موب‌ها و ظروف روی میزها بود. ادامه مردی که کنارش ایستاده بود و زنی که از دور نگاهش می کرد. یک نفر چیزی گفت و روی شانه‌اش زد. پرسید: همینطوره؟ زنش آهسته توی گوشش گفت: عزیزم، مراقب حرفایی که می خوای بزنی باش. اینجا پر از آدم غریبه است. آقای عزیزی سرش را تکان داد و به ناشناسی که کنارش ایستاده بود با احتیاط نگاه کرد. خیاری را که توی دستش بود گاز زد و به زور جوید. روبرویش روی دیوار یک آینه بزرگ قدی بود. نصف سر، نصف صورت، نصف شانه‌اش آنجا بود. به خودش نگاه کرد. به دهان پر و تکه های سبز خیار میان دندانهایش، به کله گرد و گوش قرمزش که مثل دنبه پیر کنار موهایش آویزان بود. با خودش گفت: این منم. نیمخیز شد تا خودش را بهتر ببیند. گردنش توی گوشهای شانه گم شده بود. عزیز دلم، دو سال سربازی که چیزی نیست. تا چشم هم بذاری تموم میشه. من که نمیرم بمیرم. سعی کرد آن صورت گرد و لبهای باریک کمرنگ و پاهای گوشت‌آلود را به یاد آورد. آن موجود فراموش شده‌ای که اولین اصل مطلق همه حسابهایش بود. اولین شب سربازی خوابش نبرده بود. شب دوم تمام بدنش درد می کرد. شبهای بعد سردش بود و ذهنش از فکر سرما یخ بسته بود. با این حال زیر لب روزها را شمرده بود. هر ماه را علامت زده بود و صبر کرده تا این دو سال تمام شود. تمام هم شده بود ولی به همراه خیلی چیزها. زنش پرسید: عزیزم، به چی فکر میکنی؟ آقای عزیزی سرش را بلند کرد و با عجله خندید. یادش افتاد که نباید کاری برخلاف همیشه بکند. زیادی یادش بیاید، زیادی ببیند، زیادی فکر کند، زیادی خوشبخت یا بدبخت باشد. باید فقط باشد. بسیار مختصر. میان دست‌ها و صداها و پاها، میان صندلی‌ها و ظرف‌ها و پنجره‌ها، میان قاشق‌ها و چنگال‌ها. آقای حیدری از دور نگاهش می‌کرد. آقای عزیزی به ناشناسی که کنارش ایستاده بود گفت: چرا نمی‌فهمی؟ و خودش را کنار کشید و جا باز کرد. به صدایی که کنار گوشش پش‌پش می‌کرد گوش داد. به صورتی که جلوی صورتش بود نگاه کرد. لیوان را به سلامتی آقای حیدری بالا برد و نوشید. با خودش گفت: کاش این آینه لعنتی به دیوار نبود. رویش را برگرداند و به اطراف نگاه کرد. به پرده های راه راه ریشه دار. به کاغذ دیواری گل دار. به عکس های رنگی آقای حیدری روی دیوارها. دور آینه ای روی میزها. به کاسه بشقاب های گل مرغی که روی بوفه ردیف چیده بودند. به گلدان های کریستال روی میزها. به شمدان های نقره توی نایلون. به گل های مصنوعی. به مجسمه های چینی. به سگ و گربه و پرنده های شیشه ای سر بخاری. به آباژور های منگوله دار. به رادیو و تلویزیونی که رویشان را پوشانده بودند. به پوست پلنگی که روی قالی انداخته بودند و کله گوزنی که بالای در بود. به عروسک کوکی که زنگ میزد و چراغ زیر دامنش روشن خاموش میشد. به میزهای اضافی و صندلی‌های آهنی، به جعبه‌های غریب و بطری‌های خالی. ترسید. نگاهش میان این همه چیز گم شده بود. نمیدانست چطور میشود از میان همه اینها گذشت و به آن طرف اتاق رسید. یک عمر میخواست، یک ابدیت. دلش میخواست همه جا بود جز اینجا. دلش میخواست پا میشد و میرفت. گفته بود: خب اینم از سربازی. دو سال بدی بود ولی گذشت. حالا دیگه وقت زندگیه. البته زندگی بدون آن دختر سفید نیمه چاق زیاد به دلش نمیشست. ولی خب به قول رفقا قسمتش نبود. اینطور چیزها پیش میاد. یک روز هم دیده بودش از دور با شوهر و بچهش و بعد دیگه فکرش را هم نکرده بود. زنش پرسید: عزیزم، داری به چی نگاه میکنی؟ آقای عزیزی خودش را جمع جور کرد، عصاش را قورت داد، دستمالش را درآورد و با دقت گوشه لبهایش را پاک کرد. زانوی شلوارش را تکان و به مهمانها لبخند زد. یک نفر آن طرف اتاق خوشحال بود. با همه حرف می زد. احوال همه را می پرسید. یک نفر آن طرف تر از دردهای معده و سرگیجه های غریبش می گفت. اسم همه دکترها را می دانست و به همه فحش می داد. یک نفر به دنبال حل معادله مجهول بود. با خودش حرف می زد و اعدادی توی هوا می نوشت. ضرب و بخش می کرد. یک نفر از خودش می گفت و از گوشه چشم خودش را توی آینه قدی دیوار نگاه می کرد. یک نفر به جدول نیمه تمامش خیره مانده بود. تمام مدادش را جویده بود. دور روزنامه ها را هم جویده بود. دکمه های کتش را کنده بود و از گوشه ناخون هایش خون می آمد. یک نفر هیچ کاری نمی کرد. آقای عزیزی یواشکی به ساعتش نگاه کرد و یادش افتاد که اگر می‌خواهد برود باید تا دیر نشده بجنبد. در می‌زدن. از سوی راهرو صدای ماچ و بوسه می‌آمد، صدای دامن‌های ابریشمی و جرق و جرق کفش‌های نو. یک نفر پرسید: پس کیک تولد آقای حیدری کی میارن؟ آقای عزیزی به در نگاه کرد، به پنجره، به سوراخ بخاری. سعی کرد خودش را بگیرد و بلند کند. نمی‌شد. انگار هزار وزنه فولادی به تنش بسته بودن و قوه جاذبه زمین زیر پایش هر لحظه زیادتر و زیادتر می شد. یقه پیراهنش تنگ بود و کفش‌های نو پایش را می زد. دلش می خواست کرواتش را درآورد. قلابه آهنی کمربندش را که توی شکمش فرو رفته بود بشکند، دور بیاندازد. دلش می خواست عینکش، ساعتش، انگشترهای فیروزه و عقیقش، سنجاق کرواتش، دکمه سردست‌های سنگی و عظیمش، قوطی سیگار آهنی و فندک نقره‌اش، خودنویس‌های طلا، دست کلید خانه و ماشین و گنجه‌ها، دفترچه یادداشت و تقویمش، همه اینها را درآورد، دور بریزد، سبک شود، نفس بکشد، پا شود و برود. از بیرون صدای باد می‌آمد، صدای پایی که در حرکت بودند. صدای عبور از میان شهر. پشت آن پنجره خبرهایی بود. فضا بود و آسمان و خیابانهایی که می شد گرفت و رفت. پشت آن دیوارها دنیا بود و زندگی و تاریخ و هزاران لحظه حیرت انگیز بدی و آنجا می شد ایستاد و نگاه کرد و پرسید و شاید چیز تازه یافت و از آنجا شروع کرد و از آنجا بود و باز از همه اینها گذشت و دوباره اوج گرفت، دوباره رفت و دوباره بود. زنش گفت: عزیزم، یکم حرف بزن، مثل همیشه باش. مردی که جدول حل میکرد آهسته کنار گوشش گفت: فقط سه حرفه، اولش الف، آخرش قاف. عتق، عجق، عزق، چی؟ آقای عزیزی گفت: عذر میخوام، نمیدونم، واقعا متاسفم. آقای انوری میخواست نامه آقای مهدوی را برایش بخواند. 20 صفحه بود. آقای عزیزی سعی کرد کنجکاو و با حوصله باشد. توی دلش گفت: چیکار کنم؟ برم یا صبر کنم حرفش تموم شه؟ میترسم بهش بر بخوره. میترسم برنجه. گفته بود: حیدری جان، از محبتت متشکرم. ولی این کار به درد من نمیخوره. من نمیتونم کارمند اداره بشم. نمیتونم توی اتاق بمونم، یه جا بند بشم، منو که میشناسی. آقای انوری گفته بود: احمق جان، اینم یه جور تجربه است، مرد که نمیشه ول بگرده. آقای هاشمی گفته بود: خوب نیست دل حیدری رو بشکنی، یه مدت برو بعد نخواستی ول کن. گفته بود: باشه، محض خاطر شماها، فقط چند ماه، شایدم چند روز. صدای آقای انوری دور سرش چرخ می زد. آقای مهدوی افتاده بود توی حوض. داشته خفه می شده. طلعت خانم رسیده کشیدتش بیرون. آنقدر تقلا کرد تا نفسش برگشته. بعد تا میخورده زدتش. آقای هدری گفت عجیبه، واقعا خدا رحم کرده. آقای عمری گفت ولی عجیبتر همسایه تازه شونه، فعلا دندون پزشکه، قبلا خیاط بوده. یه موقع تو رادیو میخونده 4 تا از دندونای آقای مهدوی رو کشیده، دندونای شهردار و معاونش هم کشیده، دندون نصف شهر رو در آورده. تنها به طلعت خانم زورش نرسیده، یه مش خورده و پس افتاده. چند نفر گفتن واقعا عجیبه. آقای هاشمی خودش رو به زحمت کنار آقای عزیزی روی مبل جا داد، دستش رو دور شانه آقای عزیزی انداخت، آلبوم روی میز را برداشت، ورق زد و آه کشید. شیرین خانم یه گوشه تنها ایستاده بود، حوصله نداشت، لباس سیاهش هنوز تنش بود، غصه آقای احمدی بیمارش کرده بود. نگاهش آشنا بود، چیزی را از ته دل آقای عزیزی بیرون می کشید، چیزی رفته و فراموش شده. آقای هاشمی با آرنج به پهلویش زد، گفت این عکسو دیدی؟ خرداد 1327، تولد حیدری عزیزه، هممون هستیم، دست در دست مثل همیشه. آقای عزیزی با آن شب فکر کرد و دلش فرو ریخت. به خرداد 1328 فکر کرد و خرداد 1329 و 30 و 31. به آقای حیدری نگاه کرد و آقای انوری و هاشمی و عسکری. به خرداد 87 و خرداد 1397. به 2000 سال تولد آقای حیدری فکر کرد و لرزید. با خودش گفت هممون هستیم، اسکلت‌های وفادار، دست در دست هم، درست مثل امشب، دور هم، با یه آلبوم قطور 3000 صفحه‌ای و 1,000,000 عکس یادگاری، با یه کیک گنده و 2,000 شمع و با سال بعد و بعد و همیشه. رفقا گفته بودن به به مبارک آقای رئیس، اسم برازنده است. گفته بود چی میگی؟ شوخی میکنی؟ نکنه راست راستی باور کردین که من دنبال این چیزام؟ مگه حرفای من یادتون رفته؟ عکاس هم خبر کرده بودن. یک نفر گفت پاشیم یکس یادگاری بگیریم، یادگار 40 سالگی آقای حیدری. آقای عزیزی با اندوه به عکاس نگاه کرد. زنش آمد و پشت سرش ایستاد، خم شد و دستهایش رو دور گردنش حلقه کرد. گفت سرتو بالا بگیر. آقای عزیزی سرش را بالا گرفت و به خودش گفت خرداد 1387 اونجاست، منتظرمه، نگاهم میکنه، تمام لحظه های گذشته و آیندم اونجاست، میخکوب، ساکن، فقط یک عکس، یک عکس ابدی. آقای هاشمی گفت صبر کنی شیرینکم بیاد. آقای عزیزی دستش را از روی دسته مبل برداشت تا شیرین خانم بنشیند. زنش گفت توی دوربین رو نگاه کن. آقای عزیزی نگاه کرد، کله آقای هاشمی زیر چانهش بود، سر شیرین خانم روی شانهش. عکاس گفت نزدیکتر بشین. یک نفر داشت بشقاب‌های کیک‌خوری را میان همه تقسیم می‌کرد. آقای عزیزی فکر کرد هیچ کس حق ندارد به من که می‌خوام برم بگه نرو. هیچ کس حق نداره به من که می‌خوام حرف بزنم بگه خفه شو. به من که می‌خوام باشم بگه بمیر و بی سر و صدا بمیر. هیچ کس نمی‌تونه منو مثل یه حشره خشکیده به یک نقطه سنجاق کنه. اگه قرار اتفاقی بیفته بیرون از این اتاقه. اینجا فقط سایه است و تاریکی و حساب دقیق تولدها. 30 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی. حساب دقیق زمان و شمارش چیزها و دلهوره نیستی و حرف و حرف و حرف. نه، دیگه نمیتونم بشینم و نگاه کنم. باید پاشم، همین الان. فقط کافیه که دستم از زیر تنه آقای هاشمی درارم. دستای زنمو از دور گردنم باز کنم، سر شیرین خانمو از روشونم بلند کنم، بشقاب آجیلو از روی زانوم وردارم، پاهامو از لای پایه‌های میز بیرون بکشم و برم. زنش گفت عزیزم، میخوام وقتی کیک تولد آقای حیدری آوردن پاشی آواز بخونی. آقای جلیلی گفته بود کسی که میخواد بره سوال نمیکنه، منتظر نمیشه، میره. گفته بود جلیلی جان میدونم حق با توست ولی من خستم، نمیتونم پاشم. تمام روز کار کردم. تمام شب بیدار بودم. تنم سنگین شده. سرم گیج میره. دلم درد میکنه. چرا نمیفهمی؟ شیرین خانم گفته بود. وای آقای عزیزی، چرا قد چاق شدین؟ آدم میترسه. صدای دست زدن میامد. صدای هورا و هلهله. صدای به هم خوردن قاشق و چنگال ها. کیک تولد آقای حیدری را آورده بودند. رویش پر از شمع‌های کوچک زرد و قرمز بود. آقای عزیزی لرزید. زنش پرسید: حاضری؟ آقای هاشمی زغ کرد. دست زد و توی جایش بالا و پایین پرید. آقای انوری گفت: حالا وقتشه، یالا. آقای عزیزی با خودش گفت: نه، اینطوری نمیشه. دارن نگام میکنن. باید یه جوری برم که کسی نفهمه. بهترین کار اینه که برم تو دستشویی در قفل کنم. وقتی دیدم سرشون گرمه از پنجره حموم میپرم تو حیاط خلوت. میرم تو آشپزخونه. از در عقب آشپزخونه میرم تو گلخونه. گوش میدم. خبری نیست. چهار دست و پا از لای گلدونا رد میشم. میام بیرون. خودمو میرسونم به آلاچیق. میرم روش. میپرم رو دیوار. میرم رو تیر چراغ برق و آویزون میشم. سر میخورم. میام پایین. توی کوچه‌ام. نگاه میکنم. کسی مواظبم نیست. میدوم. میپیچم دست راست. باز میدوم. میپیچم دست چپ. دور میشم. دور. بازم دورتر. چه نیرویی پیدا کردم. چه سرعتی. تنم سنگینی گوشتیشو از دست داده و زمین قوه جاذبه شو. میرم. میرم اوج میگیرم. انگار خارج از مدار زمینم. شناورم. هیچ کس و هیچ چیز به گردم نمیرسه. حتی باد. حتی نور. صدایی کنار گوشش گفت: برو اون وسط، میونه همه. آقای عزیزی به صورتهایی که کنار صورتش بودن نگاه کرد. آقای انوری گفت: بلند بخون. آقای هاشمی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. آقای عسکری خندید، پرسید: خواب بودی؟ شیرین خانم گفت: ولش کنید، نمیخواد بخونه. راه را برایش باز کردن. عکاس گفت: آقا اجازه بدین عکس تکیه از شما بگیرم. یک نفر پرسید: چی میخواد بخونه؟ یک نفر از پشت هولش داد. زنش گفت: ساکت چین، شوهرم میخواد بخونه. آقای عزیزی به زحمت نفس کشید. همه منتظر بودن، میخندیدن، دورش حلقه زده بودن. با چنگال به بشخابهایشان میکوبیدن. یک نفر گفت: برین کنار، اجازه بدین. یک نفر گوشه آستینش را کشید. یک نفر زیر بازویش را گرفته بود. آقای عزیزی با چشم دنبال در گشت. اطرافش پر از دست و چشم و دهان بود. دید که وسط اتاق است. دید که دارد دور خودش میچرخد. یک نفر چراغ اتاق را خاموش و روشن میکرد. صداها دست جمعی تکرار میکردن: عزیزی باید بخونه، عزیزی باید بخونه. آقای عزیزی با آدمی فکر کرد که توی کوچه بود، که بال و پر در آورده بود، که جای دیگری بود، که رفته بود. زنش گفت: زود باش، همه رو معطل کردی. یک نفر گفت: آقا منتظر آواز شمایی. آقای عزیزی حس کرد سرش گیج می رود و قلبش از همیشه سنگین تر شده است. دلش می خواست داد بزند. دلش می خواست همه چیزها را بزند بشکند. با خودش گفت: کدام آواز؟ به من چه که تولد حیدریه؟ اگه خیلی خوشه خودش بخونه. مگه نه اینکه موفق و خوشبخته؟ مگه نه اینکه فاتح و برنده است؟ پس چرا کس کرده یه گوشه و صداش در نمیاد؟ چرا ماتش برده؟ چرا رنگش پریده؟ نگاش کنی چطوری به شمعی روی ککش نگاه میکنه؟ 40 سال از زندگیش اونجاست. لای خامه ها و زرده های تخم و مرغ. براش چی بخونم؟ سرود عشق یا سرود آزادی یا سرود مرگ؟ کیک تولد آقای حیدری توی دهانها بود. یک نفر گفت: دست بزنی. آقای انوری با پشت سینی رنگ گرفته بود. آقای عزیزی با خودش گفت: فقط کافیه که دهنم رو واکنم و داد بزنم. زنش گفت: بلندتر، شادتر. آقای هاشمی گفت: بیاین دستامون رو تو هم حلقه کنیم و با هم بخونیم. همه شروع کردن به خواندن. یک صدا از ته دل. آقای عزیزی به گلویش فشار آورد. زنش گفت: چته؟ چرا دهنت وامونده؟ رفقا در پناه همدیگر احساس آرامش می کردن. آقای هاشمی لیوانش را روی پیشانیش گذاشته بود و شانه هایش را می لرزان. چند نفر لای دست و پا گوشه دیوار چمپاتمه زده بودند. یک نفر حالش بد بود و توی دستشویی عق می زد. یک نفر گفت آقا حال تو خوب نیست؟ آقای عزیزی نگاهش کرد. آقای انبری گفت دست بزنید دست دست. شیرین خانم گفت می خواهیم بریم بیرون راه بریم؟ آقای عزیزی به او خیره شد. زنش گفت عزیزم بهتره بنشینی. آقای عزیزی نگاه کرد و دید دوباره سر جایش است. پشتی مبل زیر گردنش نرم و آشنا بود. پاهایش را زیر میز دراز کرد و از توی کفش‌هایش درآورد. انگوش‌هایش را باز و بسته کرد و میخچه دردناکش را به پای میز مالید. دسته‌های مبل منتظر دست‌هایش بودند و کیک تولد آقای حیدری زیر دندان‌هایش همان طعم همیشگی را داشت. چه چراغ کم نوری، فقط خودش رو روشن می کند و پشه های اطرافش رو. سردم است. انگار این برف که تمام شب اینطور شتاب زده باریده روی دلم نشسته است. هنوز این دست ها می خواهند گرم شوند. این دست های پیر و فرتوت. ساعت درست 9 است. امروز هم تمام شد. خدا را شکر. روز خوبی نبود. طولانی و سرد و تاریک. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. باید صبر کرد تا تابستان. آفتاب دوباره جوانم می کند. اقلن درد پایم کمتر می شود. 6 ماه مهم نیست، صبر می کنم. اگر قرار است اتفاقی بیفتد در تابستان است. مطمئنم. سفره شام را کنار دیوار نزدیک بخاری می اندازم. 1 بشقاب، 1 لیوان، 1 قاشق، 1 کاسه ماست. 1 قابلمه کتک از ظهر مانده. همه را می چینم. هنوز زود است. ساعت 9 کته را می گذارم روی بخاری گرم شود. 9:10 شامم را می خورم. ساعت 10 میرم تو رخت خواب و سب می کنم خوابم ببرد. کمی ماست می ریزم توی لیوان. مزه مزه می کنم. خوشمزه است. نصفش را می گذارم برای بعد. عزیزی پرسی کدوم بعد؟ جلیلی گفت گور بابای بعد. اگه حرفی داری همین الان بزن. انوری گفت آدم باید پشت کار داشته باشه. باید بخنده. باید راه بره و به خودش بگه به به چقدر خوشبختم. ولی دیگر خودش هم باور نداشت. دیگر نمی خندید و حرف این خوشبختی را نمی زد. شاید اگر آقای مهدوی با طلعت خانم نرفته بود همه چیز فرق می کرد. شاید اگر این مهمان ناخوانده از راه نرسیده بود خوشبختی را واقعا باور می کرد. گفتم مهدوی جان تکلیف انوری چیه؟ بی تو دق میکنه. شما دوتا با هم بزرگ شدین، با هم زندگی کردین، با هم یکی شدین. هیچ کس تا حالا شما دوتا رو بدون هم ندیده. حالا میخوای بذاریش بری؟ مگه میشه؟ این کارو نکن. اونم با خودت ببر. زنتو راضی کن. طلعت خانم ایستاده بود توی حیاط. سرش تا بالای در میرسید. شبیه درخت امامزاده قاسم بود. هولاک و عظیم و قدیمی. باد موهای قرمزش را اینور آنور می کشان. از تنش گرمای حیوانی بیرون می زد. پوستش بوی گوسفند می داد. بوی شیر تازه و پشکل. بوی کوچه باغهای دهات. گفتم طلعت خانم بذار کمکت کنم. تنهایی که زورت نمی رسه. دستم را کنار زد و پایم را لگد کرد. فرش اتاق انوری را گرفته بود رو سرش. می برد توی حیاط. مبل و صندلی ها رو چیده بود دور حوض. گفته بود هر چی تو این خونه است از این به بعد مال آقای مهدویه. مال منه. آقای مهدوی نشسته بود روی صندلی کنار حوض. رنگ پریده و غمگین، متعجب و تسلیم. دستهایش رو گذاشته بود روی زانوهایش و سرش زیر بود. لب پایینش می لرزید. طلعت خانم مواظبش بود. برای شربت درست کرده بود. یواش یواش نازش می کرد. دورش می چرخید و مگزها را از صورتش دور می کرد. گفتم طلعت خانم بذار آقای انوری هم با آتون بیاد. خم شده بود و بند کفش آقای مهدوی را می بس. جوابم را نداد. انوری باور نمی کرد. نشسته بود وسط اتاق و به چمدان مهدوی نگاه می کرد. حرف نمی زد. حوصله نداشت. نفس هم نمی کشید. مثل آدمی بود که خوابش کردند. گفتم انوری جان فکرشو نکن. دنیا که آخر نشده. سرش رو بلند کرد. نگاهم کرد و گفت دیوه اومد رفیق ما رو برد. چه آسونم برد. اصلا چرا به این چیزا فکر میکنم؟ حالا که باید بخوابم. حالا که باید فراموش کنم. حالا که دیگر دیر شده برای همه چیز. عزیزی گفت اگر بعد از مرگ هم خاطرها بمونن چی؟ اگر زیر اون همه خاک بیداشیم و همه چی یادمون بیاد چی؟ بکس آقای حیدری روی دیوار نگاه میکنم. ایستاده میان رفقا، یک قدم جلوتر از همه. از گوشه چشم به شمهای روی کیک تولدش نگاه میکند. شیرین خانوم سرش را انداخته زیر. انگشت کوچکش توی دهانش است. عزیزی هم هست. در گوشه عکس نصف صورتش بیشتر پیدا نیست. شاید خاک رویش نشسته. شاید آفتاب رنگش را برده است. نمیدونم. عکس کهنه است. دو تا موش گنده سرشان را از وسط مب درآوردن. چند تا دیگر هم هستند. شبها زیادتر می شوند. همه چیز را جویدن. مبها، حاشیه پرده، گوشه های ملافه، دور کفش هایم را با قاشق به سرشان می کوبم. نگاهم می کنن. دیگر از چیزی نمی ترسن. حتی از قاشقی که به سرشان می خورد یا کفشی که به طرفشان پرتاب می شود. دلم می خواهد بروم بیرون پیاده روی. حتی اگر برف می آید. حتی اگر سرما سخت و کشنده است. آن وقتها خانه ای داشتیم و باغچه ای. با هم بری همسایه بودیم. می خوابیدیم روی پشت بام و از دور با هم حرف می زدیم. منتظر آقای مهدوی بود. رخت خوابش را هر شب می انداخت و بالایش آب یخ می گذاشت. می گفت دوباره بر می گرده. مطمئنم. همین امروز و فردا سر کلش پیدا می شه. رفتیم ایستگاه راهن. نامه داده بود که می آید. انوری گفت دیدی نگفتم. تمام شب بیدار بود. بیدلیل صدایم می زد و نمی دانست چه می خواهد. کله سحر پا شده بود حیات را پاشی می کرد. توی گلدان ها گل گذاشته بود و چشم از ساعت بر نمی داشت. حیدری گفت چته؟ صبر کن قطار بیسته. می افتی زیرش. بیا کنار. عزیزی گفت صبر کن در قطار باز شه. انوری خندید و دستگلی را که برای آقای مهدوی آورده بود جلوی صورتش گرفت. چشمهایش برق می زد. پرسید از این در میاد بیرون نه؟ چشمهای ما به طلعت خانم افتاد. به موهای پریشان قرمز و کفشهای مردانش. گفت من به جاش اومدم. اون که عرضه نداره با شما در بیفته. پرید و یقه آقای حیدری را چسبید. پول شوهرش را می خواست. خواستیم جلویش را بگیریم. نشد. هول من داد و داد کشید. زد تو شکم آقای حیدری و دستش را پیچاند. انوری با دسته گل پشت دکه آدامس فروشی ایستاده بود. یواشکی سرک میکشید. میلرزید. گفت یا حضرت عباس الان میاد سراغ من. شب از پشت بام مواظبش بودم. طلعت خانم توی رخت خواب آقای مهدوی خوابیده بود. پاهایش از لبه تشک بیرون بود. گرمش بود. تقلا میکرد. خودش رو میخاراند. انوری چون پاتمه زده بود کنار پله‌های پشت بام. با هر خورناس طلعت خانم از جایش میپرید و در میرفت. گفتم حیدری جان بهتر پول شوهرشو بدی بره. گفت تقصیر منه که همش به فکر آینده شما ها. پولاتونو گذاشتم تو بانک. 2 سال دیگه 2 برابر میشه. 10 سال دیگه 3 برابر میشه. 20 سال دیگه 4 برابر میشه. 100 سال دیگه 10 برابر میشه. حساب شماره 631 فکرشو بکنین همیشه در حال ترقیه. طلعت خانم گفت این مردی که پدر سوخته است. سر همه تونو کلا گذاشته. به حرفش گوش ندین. خانه انوری بودیم. کی بود؟ تابستان بعد. یا تابستان آخر. یادم نیست. دور تختش بودیم. 2 ماه بود که مریض بود و هر کار میکردیم فایده نداشت. هاشمی از جوشانده های خانگیش آورده بود. گفت اینو بخور حالت خوب میشه. تبت میبره. حیدری گفت چطور مهدوی رو خبر کنیم؟ از قصه اون به این روز افتاده. عزیزی گفت برش داریم ببریمش گرگان. سر انوری روی بازوی من بود. گردنش را گرفته بودم و قاشق قاشق از جوشاندهی که هاشمی آورده بود توی دهانش می ریختم. چشمم به حیدری افتاد. دیدم که رنگش پریده، دهانش باز مانده است. پشت سرم را نگاه کردم. تعلت خانوم گرد و خاک گرفته، با چمدان کهنه مقواییش وسط چارچوب در ایستاده بود. خسته بود و نفس نفس می زد. انوری سرش را بلند کرد و جوشانده ها را بالا آورد. پرید گوشه تخت و ملافه را به خودش چسباند. گفت می دونستم خودشه. اومده جونم را بگیره. هاشمی گفت طلعت خانم ولش کنیم. ما مراقبش هستیم. عزیزی گفت براش دکتر آورده ایم. چیزیش نیست. انوری التماس می کرد. منو باش تنها نذاری. به حرفش گوش ندین. ملافه را به خودش چسبانده بود و لب پایینش می لرزید. نیمخیز شده بود و سراسیمه به دنبال کفشهایش می گشت. گفت نرین، شما را به خدا نرین. خواستیم بمانیم، خواستیم نگذاریم. نشد. طلعت خانم بیرونمان کرد و در را به روی من بست. غروب برگشتیم. از لای کرکره پنجره نگاه کردیم. عزیزی پرسید دیگه آب جوش برای چیه؟ حیدری گفت اومده بخورتش. انوری یواش یواش گریه می کرد. چشم از دیگه آب جوش بر نمی داشت. تو که زبانی چیزهایی می گفت و توی تختش چهار دست پا می خزید. بخار آب جوش روی صورتش نشسته بود. عزیزی گفت خوبه بریم نذاریم. طلعت خانم حوله می خواست. از لای در به دستش دادیم و با عجله دویدیم سر جای من پشت پنجره. حیدری گفت تا جون انوری رو نگیره نمیره. گفتم طلعت خانم بذار من بیام تو. جواب نداد. سرگرم کارش بود. عرق از سر رویش می ریخ. رگی برجسته در حاشیه گردنش می تپید. مثل اسب خسته نفس می کشید و از سوراخ‌های دماغش بخار غلیظی بیرون می زد. عزیزی گفت داره انوری رو لخ می کنه. حیدری گفت کاش پاسپون خبر می کردیم. انوری لبه شلوارش را چسبیده بود و جیغ کشید. نشستیم به تماشا. طلعت خانم حوله ها را از روی دیگ در می آورد. می چلان می انداخ روی انوری. انوری به خودش می پیچید و آقای مهدوی را صدا می زد. یک بار هم پاشد و خواست فرار کنه. رسیده بود تا نزدیک در. طلعت خانم کمرش رو چسبید و پرتش کرد سر جایش. هاشمی گفت چیه داره می ریزه تو حلقش؟ حیدری گفت سم حلاحله. عزیزی گفت داره می کشدش. حیدری گفت شکایت می کنم. همه اینا رو گزارش می دم. انوری کم کم تسلیم شده بود. دیگر نا نداشت. دمر افتاده بود روی تخت و صدایش در نمی آمد. طلعت خانم حوله ها را جمع کرد. دیگ را گذاشت کنار دیوار. انوری را محکم لای دو تا پتو پیچید و کردش زیر لحاف. سرش را هم با لچک بست. نشست کنار تختش را صبر کرد تا بخوابد. صبح زود برگشتیم. عزیزی گفت طلعت خانم پاشو بگی بخواب. نشسته بود کنار انوری و عرق صورتش را خوش میکرد. زیر چشمهایش سیاه شده بود. گفت یه سیگار بدیم ببینم. فردا غروب برگشتیم. راه ما نداد. سینی غذایش را گذاشتیم پشت در و رفتیم. حیدری گفت انوری مرده. مطمئنم. پس فردا غروب برگشتیم. گفت چیه؟ چتونه؟ چرا هر روز میان اینجا؟ حیدری توی گوش ما گفت بوی لاشه میاد. یک هفته صبر کردیم. طاقتمان تمام شده بود. حیدری گفت دیروز یه سر زدم. کف باغچه قلمبه شده بود. همونجا چالش کرده. یک روز دیگر هم صبر کردیم و دست جمعی رفتیم. در اتاق باز بود. انوری نشسته بود وسط تخت و یواش یواش چای میخورد. لچکش هنوز سرش بود و تبش بریده بود. هاشمی گفت خسته نباشی طلعت خانوم. حالا به این زودی نرو. عزیزی گفت بمون خستگی در کن. چمدانش رو گذاشته بود کنار در. چشمش که با آقای حیدری افتاد براق شد. خیز برداشت و گفت واسه ببینم پدر سوخته. هنوز باد کار دارم. زن خوبی بود. به عکس عروسیش که هنوز روی دیوار است نگاه میکنم. خاک گرفته و تار است. انوری و من و مهدوی و هاشمی کنارش ایستاده ایم. چراغ‌های سرش خاموشن. زن خوبی بود. دلم میخواهد به دیدنش بروم. دلم میخواهد برایش نامه بدهم و احوالش را بپرسم. دلم هنوز به دنبال خیلی چیز هاست. چیزهایی از دست رفته. عزیزی گفت کاش اقلن چشمهای ما میماند و مینشستیم به تماشا. تا تماشای زندگی. پا می شوم. نفت بخاری را زیادتر می کنم. قابلمه کته را می گذارم روی بخاری. چراغ فیتیل دار را روشن می کنم. دسته مایتابم شکسته. همین روزها می روم بیرون و چیزهای نو می خرم. ماهیتابه را می گذارم روی چراغ و دو تا تخم مرغ تویش می شکنم. می نشینم به انتظار. فردا شب صاحب خانم را به شام دعوت می کنم. یا سرزده به خانه همسایه می روم. یا می نشینم همین جا و موشها را می شمارم. دیشب 11 بودن. یکیشان را گرفتم انداختم توی بخاری. امشب یک بازی دیگر می کنم. یک بازی بامزه تر. به قول آقای حیدری، آدم باید همیشه سر خودش را گرم کنه. باید بخنده و بگه به به چقدر خوشبختم.